خب 100% بعد در مسافگاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره‌ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه می‌خوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده‌ها ضخیم‌تر باشه، لباس گرم‌تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرماشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید. 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
درست میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری‌های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی‌کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره تهویه در محیط ایجاد نمایید. رادیو سلامت در لحظه‌های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. Thank you. مجله
پزشکی.
برنامه ی از رادیو سلامت.
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی رو با موضوع کمخونی در بارداری آغاز میکنیم. کارشناس دکتر ترانه اربابزاده، پرناتولوژیست، مراقبت های دوران بارداری و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر اربابزاده، خوش آمدیم به برنامه، روزتون بخیر باشه. در مورد کمخونی در بارداری بفرمید.
با عرض سلام، متشکرم از دعوتتون. اگر بخوایم در واقع برای مادران عزیز یه خلاصه ای از تعاریفی که وجود داره در رابطه با کمخونی در بارداری بگیم، قبلش بهتره در مورد یک سری تغییراتی که به صورت فیزیولوژیک و طبیعی در مادر به وجود میاد در طی دوران بارداری صحبت کنیم. چرا؟ چون که بر حسب همین تغییراتی که ما داریم، تعاریف نسبت به فرد طبیعی برای کمخونی تغییر میکنه. معمولا ما درجه کمخونی رو که خب با آزمایش خون یا همون CBC Complete Blood Cell اصطلاحا میگن، آزمایش خون کامل، مشخص میکنیم. رنجی که در نظر میگیریم برای تعریف کمخونی در خانم باردار متفاوته. در 3 ماهه اول بارداری ما اگر برای یه خانم طبیعی حدوداً یه هموگلوبین 12 تا 14 رو کمتر به عنوان یک کمخونی تعریف میکنیم، در خانم باردار به 11 میرسه، در 3 ماهه دوم 10.5 هست و دوباره در 3 ماهه سوم همون هموگلوبین یا درجه کمخونی میشه 10.5. چرا این اتفاق میفته؟ چون ما یک افزایش حجم در میزان پلاسمای خون مادران اتفاق میفته، ولی اون توده گلوبول های قرمز به اون اندازه افزایش پیدا نمیکنه. پس بنابراین یک کمخونی ترقیقی یا اصطلاح دیگه میشه دایلوشنال به اصطلاح پزشکی در مادران اتفاق میفته. حالا این چه اهمیتی داره ما بدونیم این خانم باردار در واقع دچار کمخونی هست یا نیست؟ یه سری عوارض و عواقبی هستش که ممکنه که تهدید کننده باشه برای سلامت مادر و جنین. مثلا در طی دوره بارداری خانمایی که کمخونی اتفاق براشون میفته، کمخونی فقر آهن که شایع ترینه در واقع کمخونی ها هست، مادر ممکنه دچار یه سری مشکلاتی از قبیل زایمان زود رس بشه، بعد از زایمان هم دچار علائم افسردگی بشه، حالت خستگی رو در طی دوره بارداری به صورت تشدید شده تجربه بکنه و اون توانایی جسمی و روحی مادر هست که کاهش پیدا میکنه. بماند که علائم خود کمخونی ممکنه که به صورت سردرد، سرگیجه، گرفتگی های عضلانی توی پا و عدم تحمل به سرما توی مادر نمود پیدا بکنه. یا اینکه ما مادر رو ویزیت میکنیم، میبینیم که مادر دچار رنگ پریدگی شده. اگر این کمخونی به صورت مزمن باشه، ممکنه تغییر شکلی حتی توی ناخونهای این خانم باردار داشته باشه. در رابطه با جنین ها می دیده شده این جنین هایی که از مادران مبتلا به کمخونی هم بعدها در طی دوره رشدشون ممکنه که اون تکامل شناختی که باید برسن به دست نمیارن و بچه های کم وزنی هستن و طیف یه سری از بیماری ها هم بررسی شده، بیماری های روان پزشکی مثل اوتیسم و یا بیش‌فعالی دیدن توی این بچه ها بیشتره. پس بنابراین این اهمیت اینو میرسونه که حتما خانم های باردار قبل از اینکه حتی تصمیم بارداری داشته باشن یه مشاوره قبل از بارداری برای این عزیزان انجام بشه و اقلن حتما اون جمعیتی که در معرض خطر این کمخونی هستن، مثلا خانومی هستش که سیگار میکشه، خانومی هستش که اصلا سابقه ابتلا به آنمی رو داره یا کمخونی رو داره، کمخونی فقر آهن رو داره، در طی دوره سیکل های ماهیانش خونریزی های شدیدی مادر پیدا کرده قبل از اینکه بخواد حامله بشه، یا اینکه مادر مبتلا به دیابت باشه، مادر مبتلا به یه سری از بیماری ها مثل بیماری های التهابی روده باشه، در حال شیردهی باشه، دو مرتبه باردار شده باشه و اون فاصله که ما میگیم رعایت کنه برای اینکه در واقع بچه دوم به دنیا بیاد کمتر از 6 ماه باشه. اینا میشن جمعیت های در معرض خطر که حتما باید میزان کمخونی اینها بررسی بشه اگر کمخونی دچار هستن و قبل از تصمیم بارداری اصلاح براشون صورت بگیره.
بله. خب داریم راجع به کمخونی در بارداری صحبت میکنیم. پیامک همون 3102، تلفنم 021-2265-2876. خب خانم دکتر، باید چه کار کنن؟ قرص آهن مصرف کنن یا چه کاری باید انجام بدن؟
این که ما در اولین ویزیت بارداری یا قبل از تصمیم به بارداری همه خانم ها رو از لحاظ کمخونی بررسی میکنیم، توصیه هستش که همه مجامع علمی دنیا روش اتفاق نظر دارن، یعنی خانم رو میان از لحاظ کمخونی قربال میکنن. حتی دیده شده که با توجه به اون تغییراتی که من خدمتتون عرض کردم، اگر خانم باردار در ابتدای بارداری هم کمخون نباشه، مجدداً باید این قربالگریشو در سنین بارداری 24 تا 28 هفتگی مجدداً تکرار کنه، برای اینکه همونطور که گفتم ممکنه این آنمی تشدید بشه در سه ماهه دوم، اواخر سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم. پس بنابراین حتما خانم ها باید بررسیشون براشون صورت بگیره. خب تست ارزونی هست و خوشبختانه مقرون به صرفه هستش نسبت به عوارضی که من خدمتتون گفتم و همه خانم های باردار میتونن این رو انجامش بدن. غیر از اینکه حالا در مواردی که ما آنمی رو تشخیص میدیم با یک سری از شاخصهایی که تو همون آزمایش خون برای ما مشخص میشه، مثلا حجم اون گلوبول قرمز از لحاظ اینکه چقدر هم یا هموگلوبین داره، اینا رو بررسی میکنیم و اگر ببینیم خیلی کاهش یافته باشه شاید نیاز باشه یه سری آزمایشات تکمیلی دیگه هم برای خانم‌های باردار درخواست بشه. و خب قطعا درمان این هستش که خانم‌های باردار قرص آهن رو مصرف کنن، ولی همونطور که من خدمتتون عرض کردم، ما یک کلن توی خانم‌های باردار یک آنمی یا یک کمخونی فیزیولوژیک داریم. مادر در طی بارداری نیازش به آهن اصلا افزایش پیدا میکنه. چرا افزایش پیدا میکنه؟ خب اون حجم خونی که قراره افزایش پیدا بکنه یه مقدار خب باید متحمل این بشه که آهن مصرف بشه در بدنش، یه مقدار جفت و جنین هستش که خب مادر باید حتما آهن رو بس در واقع مصرف بکنه. ما یک آهن مکمل باید همه خانم‌های باردار در واقع از شروع ماه 4 بارداری یا 16 هفتگی به بعد حتما دریافت بکنن. این آهن مکمل میزانش 30 میلی گرم، بعضی جاها حالا گفته بیشتر تا 60 میلی گرم برای جمعیت‌های خاص، مثلا خانمایی که خیلی چاق هستن، خانمایی که حاملگی‌های چندقلویی دارن، خانمایی که آنمی ها یا کمخونی های دیگه ای داشته باشن، توی این موارد یا بیماری های زمینه ای دیگه ای داشته باشن، ممکنه که ما این آهن مکمل رو در همون 4 ماهگی ما به 2 برابر برسونیم، یعنی به جای 30 میلی گرم 60 میلی گرم آهن مصرف کنیم. مصرف مکمل پس بسیار اهمیت داره برای جلوگیری از کمخونی، ولی این درمان کمخونی نیست. درمان کمخونی میزان آهن مصرفش خب به تب بیشتر هستش. ما این آهن رو به مادر میدیم، هم جلوی کمخونی رو میگیره، هم ذخایر آهن مورد نیاز مادر رو تامین میکنه و هم بچه از میزان آهنی که باید بهره ببره میتونه در واقع استفاده بکنه. بچه های مادرانی که کمخون هستن خودشون کمخون نمیشن، ولی ذخایر آهن این بچه ها هست که کم میشه. پس مصرف آهن مکمل به همه خانم های باردار طبق اون دوز استانداردی که خدمتتون گفتم توصیه میشه. توجه کنن عزیزان، آهن رو که مصرف میکنن، بارها و بارها شده خانم باردار مراجعه میکنن به متخصصین زنان یا همکاران دیگه و یه قرص آهن رو با قیمت خیلی زیادی هم خریداری کردن و میگن که ما اینو که مصرف میکنیم تهوع استفراغ نداریم. و بعد در واقع نگاه میکنیم میبینیم که اون میزان آهنی که لازمه اصلا به بدن رسونده نمیشه، که حالا در واقع خانم باردار خیلی هم خوشحاله، میگه خب پس من دچار عوارضش نشدم، دارم آهنم هم مصرف میکنم. بعد آزمایش خون میگیریم میبینیم بله خانم در واقع کمخونی هم داره. اگر مراکز بهداشتی تا جایی که من میدونم آهن رو در اختیار خانم های باردار قرار میدادن و اینا، و اون در واقع آهن، نوع آهنی که در مراکز بهداشتی موجود هست، اون میزان آهن مکمل رو در واقع داره، کفایت میکنه اگر خانومی کمخونی نداشته باشه. اگر هم حتی کمخونی داشته باشه، ما از همون ترکیبات دارویی معمولا استفاده میکنیم، چون ارزانه، مقرون به صرفه است و در واقع بازدهی خوبی هم توی درمان داشته، پاسخدهی خوبی هم ما تونستیم از اون درمان بگیریم.
خب کمخونی در بارداری موضوع مجله پزشکیه. پیامک 3102، تلفن 0-21-22-65-27-76، 912-571 گفته که آیا افت پلاکت و تغییرات در سی بی سی یا همون آزمایش خون در افراد باردار میتونه نشانی از کمبود ویتامین B12 باشه یا خیر؟ در مورد افت پلاکت هم سوال داریم، حالا مربوط به کمخونی نمیشه، اما برای چون سوال هست اگه ممکنه بفرمایید.
ما در طی بارداری اگر قرار باشه که B12 کم بشه، و B12 در یه جمعیت خاصی هستش که کم میشن، معمولا جمعیتی که خب گیاهخوار هستن یا اینکه یه سری اعمال جراحی روی سیستم گوارششون شده انجام شده باشه، به خاطر اینکه جذب B12 کم میشه ممکنه کمبود ویتامین B12 داشته باشیم. معمولا کمبود ویتامین B12 اگر بخواد منجر به کمخونی بشه، کمخونی که ایجاد میکنه متفاوت هست از کمخونی فقر آهن، و گلوبول های قرمز ما گلوبول های قرمز بزرگی هستند در کمخونی B12، ولی چون مادر ممکنه که یک کمخونی فقر آهن هم همزمان داشته باشه، ممکنه به تشخیص نرسه اون نوع کمخونی. یعنی اینکه مادر یه هموگلوبین یا هموگلوبین خوبی داشته باشه یا کمتر از حد نرمال داشته باشه، ولی تابلوش در واقع تابلوی نباشه که هم خونی داشته باشه با کمبود B12. چون کمبود آهن از طرفی گلوبولهایی که ایجاد میکنه گلوبولهای قرمز کوچیک و رنگ پریدهی هستن، پس در تعدیل با اون B12 ممکنه که در واقع ما اون حجمی از گلوبول قرمز رو که مشاهده میکنیم ببینیم که نرماله. ولی خب اگر ما روی یک لام خون محیطی خوبی تهیه کنیم، ممکنه تغییرات اولیه کمخونی رو تو اینها در گلوبول‌های سفید مشاهده بکنیم. خب یه سری تغییراتی تو گلوبول‌های سفید دارن، سطح B12 رو اندازه‌گیری می‌کنن در مواردی که باز نشون دهنده اینه که در واقع کمبود این در واقع ریز مغذی اتفاق افتاده و باید جبران بشه. و خب در رابطه با کاهش پلاکت، کاهش پلاکت در بارداری باز هم به همون مکانیزمی که من گفتم ترقیقی اتفاق میفته، یعنی که گلوبول، یعنی غیر از گلوبول های قرمز پلاکت ها هم در اون حجم افزایش یافته خون کاهش پیدا میکنن و ما در واقع به این میگیم کمی پلاکت ناشی از بارداری یا جستیشنال ترومبوسایتوپنی ها. ولی این کمبود پلاکت از یه حدی در طی بارداری اگر بخوایم نسبتش بدیم به بارداری نباید کمتر باشه. معمولا اینها یک شمارش پلاکتی در حد کاهشش یک کاهش تقریبا خفیف هستش و ما اول اگر تغییری نداشته باشیم در سطح گلوبول‌های قرمزمون، در سطح گلوبول‌های سفیدمون، بیشتر کاهش پلاکت علت این میتونه باشه.
راجع به کم خونی در بارداری صحبت میکنیم. سوال پرسیدین. ساعت 15:16. مجله پزشکی راجع به کمخونی در بارداری صحبت میکنیم. دکتر ترانه عبابزاده جراح زنان پرناتولوژیست مراقبت دوران بارداری واسه اعتمی داشتگان پزشکی شهید بشی مهمان برنامه ما هستن. 3102 پیامک 021-2265-2876 شماره تلفن 913-403 گفته که آهن در چه غذاهایی وجود داره. دکتر عبابزاده بفرمایید.
مکمل آهن رو همه خانم های باردار باید مصرف بکنن، ولی خب از لحاظ رژیم غذایی کمک کننده بعضی از ترکیبات غذایی مثل زرده تخم مرغ، ماهی، میوه های خشک، حبوبات، سبزیجات سبز و گوشت قرمز میتونن در واقع منبع خوبی باشن از آهن. در رابطه با مصرف آهن که به صورت قرص در اختیار مادران عزیز قرار میگیره و میتونن مصرف کنن، از لحاظ تغذیه حتما عزیزان اینو توجه داشته باشن که بهتر هستش که این قرص آهن همراه با بعضی از مواد غذایی همراه با هم، نه اینکه اصلا اونا استفاده نشه، بله، همراه با هم استفاده نشه، مثل شیر و کلسیوم. معمولا توصیه میشه خانم‌های باردار با توجه به اینکه آهن خودش ایجاد یبوست میکنه، خود سیستم گوارشی هم حرکاتش در طی بارداری به خاطر اثر هورمون‌ها کاهش پیدا میکنه، توصیه میشه که فیبر به مقدار بالا در مواد غذایشون استفاده بکنن. یکی از توصیه‌های دیگه‌ای که میشه این هستش که آهن رو بیان شب بعد از غذا قبل از خواب مثلا استفاده بکنن، معده خالی باشه، جذب آهن در این صورت بالاتر میره. یا ترکیباتی که ویتامین سی دارن مثل آب لیمو، مایعاتی که ویتامین سی دارن اگر همراه با آهن استفاده بکنن به جذب آهن کمک میکنه.
بسیار خب، سوالم داریم در مورد غیر بارداری. ببینید ما الان این برنامه داریم راجع به بارداری حرف میزنیم، کمخونی در بارداری. حالا گذشته از اون هم دکتر اربابزاده درسته جراح زنان هستن، ولی بیشتر حیطه بارداری در واقع فعالیت میکنن. اگر فرصت شد سوالات مربوط به سلامت زنان رو من میپرسم. 991 اسیر جان، خانم عسکری گفته خانم 47 ساله هستم، سن بارداری تا چه سنیه؟ آیا میتونم باردار بشم یا نه؟ اینو برنامه مربوط به ناباروری پاسخ میدیم. اما چون شما حالا سوال پرسیدین، اگر فرصت شد در مورد مکمل هایی که در بارداری سنین بالاتر هست از دکتر اربابزاده میپرسم. 991 195، گفته من خانم 42 ساله هستم، قاعدگی هم خونریزی زیادی داره، هموگلوبین خونم 10 و دکتر کپسول آهن به من داده. حالا اسمش هم گفتن که من اسم برند رو نمیتونم بیارم، چه مدت باید بخورم بعد آزمایش بدم؟ در ماه چند تا کپسول میتونم بخورم؟ حالا درست ما داریم راجع به کمخونی در بارداری سوال میکنیم، اما قبلش بعدش بالاخره به شما مراجعه میکنن، چجوری باید بفهمن کمخونیشون برطرف شده یا نه؟
بله، خب این یک در واقع خانومی که سوال فرموده بودن در واقع در تکمیل گفته های بنده بود که اگر ایشون تصمیم به بارداری دارن حتما باید هموگلوبینشون خوب اصلاح بشه.
درسته، بله.
مرتبط با در واقع بحث امروزمون، معمولا ما به خانوم های توصیه میکنیم که حداقل باید 3 الی 6 ماه بعد از این که در واقع اون میزان کمخونیشون اصلاح شد، اصلاح هم معمولا یک، حالا بعضی از در واقع شاخصهای خونی 1 هفته بعد اصلاح میشه، ولی خود عدد کمخونی تا 3 الی 4 هفته بعد هستش که اصلاح درش صورت میگیره. بعد از اینکه قرص آهن رو شروع میکنیم، ما 1 ماه بعد این کمخونی رو چک میکنیم. ولی چرا 3 الی 6 ماه بعد ادامه میدیم؟ برای اینکه اون ذخایرم بیاریم برای این خانوم جبرانش بکنیم. پس بنابراین اگر خانومی مبتلا به کمخونی هست، قرص آهن با دوزهای درمانی که تقریبا 2 الی 3 برابر این دوزهای مکملی بود که من خدمتتون گفتم خانم باردار باید مصرف بکنه، بعضی وقتا ترکیبات خودشون اون میزان آهن رو به صورت افزایش یافته در داخل اون پکیج دارویی که حالا تهیه میکنن دارن. بعضی وقتا ما ناچار هستیم اینا رو چیکار کنیم؟ به دفعات بگیم خانم که مراجعه کرده مبتلا به کمخونی هست مصرف بکنه. پس بنابراین یکی از مهمترین در واقع مقوله ها در رابطه با سلامت بارداری این هست که حتما مشاوره قبل از بارداری بشن، مثل ایشون کمخونیشون اصلاح بشه، بعد از اصلاح کمخونی 3 الی 6 ماه بعد هم اون دوز درمانی رو دریافت بکنن و بعد اگر خواستن باردار بشن خب به تب مشکلی نخواهد.
خب اما در رابطه با سوالاتی که کردی، 913-184 گفته که علت کمبود ذخایر آهن در بدن چیه، که راجع به کمخونی در بارداری با دکتر اربابزاده صحبت کردیم. خب دکتر، آیا در حین زایمان، چه سزارین چه زایمان طبیعی، هم خونریزی قابل توجه اتفاق میفته یا نه؟ چون بعضی فکر میکنن سزارینه دیگه خونریزی خاصی نداره.
ما معمولا حدودا 1 لیتر به اون حجم خون خانوم که باردار شده اضافه میشه، بین 500 تا 1 لیتر اضافه میشه به اون حجم خون. و خونریزی که ما در زایمانهای طبیعی معمولا داریم حدودا 500 سیسی بیشتر نمیشه، ولی در زایمان سزارین به 1 لیتر هم میرسه. اتفاقا توی سزارین خونریزی بیشتر هستش. اگر بیشتر از این میزان خب خانومی باشه که بعد از زایمان خونریزی کرده باشه، متاسفانه میشه یکی از دلایل منجر به آنمی در دوره شیردهی این خانوم. و اینجا هم ما هموگلوبین 10 رو اون مقداری در نظر میگیم که اگه ازش پایین تر باشه خانوم مبتلا به کمخونی هست و حتما باید قرص آهن رو استفاده کنه. حالا این کمخونی چطور اصلاح میشه، به چه صورت، بسته به مریض متفاوته، بسته به شرایطی که مریض